بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، انه خير الناصر. امين. احسنتم. طيب الله. با نام یاد خداوند تبارک و تعالی شروع میکنیم جلسه را انشاءالله. من فقط یک مقدمه خیلی کوتاهی راجع به اصل موضوع و دلیل تشکیل این جلسه و این موضوع عرض بکنم خدمت بزرگواران، و بعد انشاءالله خدمت جناب آقای دکتر اسلامی خواهیم بود. مسئله امداد فرهنگی، حالا یا مددکاری اجتماعی، یاری رسانی اجتماعی، و هر عنوانی که شبیه به این را بخواهیم برگزینیم، یک عنوان جدیدی به معنایی که آگیم یک دانش جدید را بخواهیم درست بکنیم نبوده و نیست. چیزی بوده که از قدیم الایام در سنت علمای روحانی و در دین ما ادیان قبلی این بحث دستگیری و یاریگری وجود داشته، ولی خب به دلایل مختلفی این به حاشیه رفته و کمتر محل توجه قرار گرفته. با شدت گرفتن این داستان موضوع آسیب‌های اجتماعی و حوادثی که هم از حوادث طبیعی که توی کشور رخ می‌داد، خب این موضوع دوباره به کانون توجهات برگشت و رشته هایی که توی این موضوع دخالت داشتن، به ویژه رشته مثل مددکاری اجتماعی، بیشتر دوباره محل توجه قرار گرفتن که چگونه میشه ما با استفاده از این ظرفیت های دانشی بتونیم مواجهه بهتری با موضوع آسیب های اجتماعی و یا هم از حیث پیشگیریشون هم از حیث مقابله با اون داشته باشیم. گروه مطالعات فرهنگ اجتماعی پژوهشگاه یکی از مأموریت‌های اصلی خودش رو بر این قرار داد که بتونه توی این موضوع نقش مؤثری ایفا بکنه و موضوع امداد فرهنگی رو به عنوان یکی از ظرفیت‌هایی که در درون حوزه و روحانیت و گروه‌های در واقع که با نگاه مبنای دینی‌تری وارد این حوزه شدند، می‌توانند یاریگری اجتماعی را، مددکاری را، امداد رسانی را بهتر و اون نخواد خلعی که سایر گروه ها نمی توانند حضور داشته باشند، این گروه ها و برخی از نخواد خلع ها متناسب با ظرفیت های خودشون می توانند حضور پررنگ تری داشته باشند. در این میان تو حوزه امداد فرهنگی ما با یک سری مسائل و موضوعاتی مواجه هستیم، اما از این که فردی که به عنوان امدادگر فرهنگی تو این میدان حضور داره، حالا چه به صورت گروهی، چه به صورت نهادی، چه به صورت فردی، اول ناظر باید خودش رو بشناسه، اون هویتی که خودش داره که کی هست و چه افرادی همکار اون هستن، چه افرادی مقابل اون قرار میگیرن. یکی دیگه از موضوعاتی که باهاش مواجه بودند در واقع مسئله ناظر به این بود که فردی که تو این میدان داره کار میکنه، خصوصا افرادی که با دانش فقهی و علوم حوزوی وارد عرصه میشوند، با یک سری چالش هایی یا دوگانگی هایی در میانه بین اصول اخلاقی، اصول فقهی و اصول دینی مواجه هستند. این جلسه که ما آقای دکتر اسلامی قبول زحمت کردن، اونانی که اساتید برجسته حوزه اخلاق حرفه‌ای، خواستیم که با توجه به این نظریاتی که توی حوزه اخلاق وجود داره و ظرفیتی که ما از این طرف برای ورود طلاب توی این میدان امداد فرهنگی و مددکاری اجتماعی داریم، و یکی از اهداف را هم برای افرادی که تو این میدان در واقع حضور پیدا می کنند، این می دونیم که هم کرامت شخص مددجو را رعایت بکنند و کرامت را به عنوان یکی از اصول می دانیم، توی اینجا این موضوع کرامت به عنوان یک هدفی که تو این مسیر با هاش مواجه هستیم و یک اصلی که با هاش مواجه هستیم، با انواع نظریاتی که توی حوزه اخلاق ما داریم چه نسبتی برقرار می کنه. این کلیت این مسئله ما بوده. میدونیم مسئله شاید کمتر بهش پرداخته شده باشه و ما یکی دو جلسه رو با آقای دکتر اسلامی گفتگو کردیم تا به یک چارچوب اولیه‌ای برسیم. از یک طرف هم ما با توجه به این گروه‌های پژوهشی که توی حوزه امداد فرهنگی ما در واقع با همت پژوهشگاه و مرکز راه اندازی شده. این گروه ها توی میدان مصاحبه هایی که دارن انجام میدن، یکی از دغدغه هاشون اینه که در مصاحبه های میدانی با فعالین بخونم که اینها در میانه بین این اصول اخلاقی و رعایت کرامت چگونه در واقع توی میدان کار کردن، که طبیعتا این جلسه و این باعثی که انشاءالله مطرح خواهد شد به این عزیزان خواهد توانست کمک بکنه. من از حضور همه عزیزانی هم که زحمت کشیدن و تشریف آوردن تشکر میکنم و انشاءالله خدمت جناب آقای دکتر اسلامی خواهیم بود. اگر که یه پیشبینی اینجوری ما بکنم، یه نیم ساعت بحث اولیه داشته باشیم، چون گفتن حدود 11 یک پذیرایی مختصری خواهد بود، بعد یک سوالاتی اگر عزیزان داشته باشن یه حدود 10 دقیقه یک روبی رو خدمت بزرگواران باشیم، بعد دوباره انشاءالله تا ساعت 12 خدمت جناب دکتر اسلامی خواهیم بود. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد استفاده خواهیم کرد از صحبت های جناب آقای اسلامی انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر فمثله کمثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل تركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. سلام عرض میکنم خدمت حاضران گرامی، برادران و خواهران، و تشکر از حضورشون در این جلسه و تشکر ویژه از برادر عزیزمون جناب آقای دکتر مولایی که زحمت تدارک این جلسه و برپایی این جلسه رو به عهده گرفتن، و همچنین سایر دوستانی که همکار ایشون هستن در مرکز مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تمدنی و فرهنگی. حالا من بحثم رو به این صورت نمیدونستم که باید دو تیکه کنم، یک پارچه آوردم. هر کجاش که رسیدیم به نیم ساعت و دیدید که وقت استراحت من قطع میکنم و بعد ادامه میدم دیگه. هرجور که سلام.
این رو گفتم عوض کردم، برای پذیرایی دیگه نمیارم.
خیلی خوب، اشکال نداره. بله. هر شبت که بحث من همطور که اشاره فرمودند هنجارشناسی اخلاقی کرامت در مددکاری اجتماعی است. قبل از ورود به این بحث اجازه میخوام که چند تا مفهوم را که مربوط به این بحث هست، لااقل دو مفهوم اصلی رو تعریف کنم. یکی مفهوم مددکاری اجتماعی و دیگری مفهوم کرامت هست، که میخوام ببینیم در این بحثی که داریم منظورمون از این دوتا چیست. در مورد مددکاری اجتماعی دوتا تعریف میشه در نظر گرفت. این تعریف همونیست که معمولا در ذهن داریم دیگه، عنوانیست برای مأموریتی در یک سازمان خاصی در جامعه مثل سازمان بهزیستی که مسئولیت مدد رسانی به مددجویان را دارد. حالا با انواع از مدد و مددجو که در نظر می‌گیریم. یک معنای عام‌تر هم می‌توانیم در نظر بگیریم و اون مددکاری اجتماعی است به عنوان یک نهاد اجتماعی، نهادی در جامعه که این نهاد متکفل فراهم آوردن انواع تسهیلات برای یک زندگی سالم و با نشاط برای شهروندان اون جامعه است. حالا اهم از این که اون شهروندان نیازشون به عنوان یک نیاز جسمی یا روانی یا عاطفی محسوس مطرح باشه یا نه، یک کاری میخوان انجام بدن که نیاز به فراهم بودن زمینه‌های اون کار داره در جامعه. مثل این که میخوان حضور سالمی در سطح شهر داشته باشن، آدم‌هایی که میخوان پیاده روی کنن در کنار خیابون. شخصی که پیاده هست نسبت به سواره، به هر حال این نهاد میاد متکفل میشه، میگه کسانی که پیاده هستند، کسانی که میخوان ورزش کنن، کسانی که میخوان محیط زیست سالم داشته باشن، اینا باید یک تمهیداتی مثلا فرض کنید در محل آمد و شد و عبور و مرور در سطح شهر داشته باشن. حالا این چه برای آدم‌های سالم و از اون مهمتر آدم‌های معلول و ناتوان و کسانی که به عللی حضورشون در جامعه با سهولت انجام نمیگیره، یا سال خورده هستند، یا اینکه مریضند، یا معلولیتی دارند. ما جامعه‌ای رو میگیم که مددکاری اجتماعی درش زنده است، که در اون جامعه شما میبینید که مراعات حال کسانی که ممکن است به کمکی نیاز داشته باشند، حالا نه صرفا همین الان طلب میکنند، ممکن است به کمکی نیاز داشته باشند، در اون جامعه فراهم باشه. حالا مثالش عرض کردم، مثلا فرض کنید که شخصی میخواد بیاد، شخص معلولی میخواد سوار ماشین بشه، انواع امکاناتی که برای راحتی سوار شدن بر ماشین یا پیاده شدن از ماشین براش فراهم شده، یا میخواد بیمارستان بره، امکاناتی که راحت این شخص معلول رو منتقل میکنه در به حساب پیش دکتر میره و بر میگرده و مداوا میشه، همه اینها فراهم هست. به میزانی که در یک جامعه سطح این گونه تسهیلات کم باشه، ما این رو علامتی میگیریم برای اینکه این نهاد در جامعه فعالیت سیستماتیک و لااقل زنده ای نداره، یا خیلی ناقص داره کار میکنه. مثلا فرض کنید که من میخوام در خیابان پیاده روی کنم، در همین شهر خودمون امکان پیاده روی بر آدمای پیاده خیلی در خیلی پیاده روها نیست، یا مثلا در همین خیابون‌های اصلی شهر می‌بینید پیاده رو ما مزایای کردیم، یک رمپی رو هم یک گذاشتیم وسط برای و رنگش هم متفاوت شده برای کسانی که نابینا هستند از این وسط عبور کنند با عصاشون. خیلی کم می‌بینیم که آدم‌های نابینا، خب تو شهر ما کم نیستن، ولی از این استفاده کنن. هر میزان که می‌بینیم این کم حضور اینجور آدم‌ها در جامعه به راحتی انجام نمیگیره، به همون میزان ما قضاوت میکنیم راجع به این که فعالیت نهاد مددکاری اجتماعی در جامعه کمرنگ هست و باید خودشو برسونه. پس این دوتا تعریفه. البته اون تعریف اول که تعریف سازمانی بود و سیستماتیک بود، اونم تعریف مهمیه، به خاطر اینکه ما تحولات اجتماعی رو در روزگار معاصر از طریق سازمان‌های مشخص انجام میدیم، یعنی همون سازمان متکفل امر بهزیستی که مددکاری اجتماعی رو به عنوان یک مأموریت خودش تعریف کرده، همون از همونجا نقطه آغاز گسترش این فرهنگ یا این روحیه، من اسمش می‌ذارم روحیه اجتماعی در جامعه هست، که می‌بینیم در همه جا خودش رو نشون میده، در فروشگاه و در پارک و در محله‌های تفریح و همه جای جامعه این خودش رو نشون میده. این کار اون سازمان هستش که توانسته همه جامعه رو با خودش، نهادهای دیگر رو، سازمان‌های دیگر رو با خودش همراه کنه. پس این تعریف از مددکاری اجتماعی، ما هر دو رو اینجا در نظر داریم، یعنی من وقتی این که میگم مددکاری اجتماعی، اولا همون معنای عامش رو مراد میکنم، ولی از سر این که به هر حال مدیریت اون معنای عام باید توسط یک سازمان مشخصی استارت بخوره و شروع بشه، معنای دوم و سازمانی رو هم براش اهمیت قائل هستم. و اما مفهوم دوم بحث کرامت انسانی است. کرامت چیه؟ کرامت حالا به طور خیلی خلاصه و مشخص و به دور از عبارت پردازی های فنی اگر بخوام تعریف کرده باشم، تعریف من اینه: خصوصیتی وجودی و هستی شناسانه در نوع انسان که باعث احترام اصیل به او می شود. ببینید این در این تعریف چند تا قید هست. یکی خصوصیت هستی شناسانه است، یعنی یک خصوصیتی است مال مثلا خصوصیت اخلاقی نیست. کرامت به این معنایی که ما اینجا در این بحث بهش میپردازیم به معنای یک فضیلت اخلاقی که مثلا فرض کنید تو بحثای عرفانی مطرح میشه، میگن فلانی صاحب کرامت هست، به معنی اینه که یک انسان وارسته تلاش کرده در راه هدایت خودش و دیگران و حالا مثلا یک امکان تصرفی در خود و دیگران میتواند داشته باشد، به هر حال یه فضیلت اخلاقی محسوب، اون میگیم صاحب کرامت شخص. اون منظور ما نیست. این کرامتی که اینجا داریم عرض میکنیم ارزش اخلاقی مثبت یا منفی نداره، یعنی یک خصوصیت هستی شناسانه است. ارزش هستی شناسانه داره ها، نوع انسان یک ارزشی دارد، نوع انسان به ذات خود یک ارزشی دارد که اون ارزش باعث احترام اصیل میشه. احترام اصیل هم که حالا نوع انسان قید دیگه، در نوع انسان وقتی که میگیم نوع انسان، این فراتر از فرد انسان هاست. حالا از این قید بازم در طول بحث استفاده میکنم، اینجا در خاطر شریفتون باشه که اینجا ما تاکید کردیم روی نوع انسان و نه شخص انسان. حالا تو بحث هنجارشناسی از این من استفاده خواهم کرد. قید بعدی قید احترام اصیل هست. احترام اصیل در مقابل احترام مشروطه. احترام اصیل یعنی هیچ شرطی نداره، به شرط اینکه انسان مرد باشد یا زن باشد، یعنی شرط جنسیت ندارد، به شرط اینکه سیاه باشد یا سفید باشد نیست. مشروط به اینکه فرض بفرمایید که در چه زمانی، در چه مکانی، در چه جامعه‌ای زندگی کند نیست. انواع اختلافات و تنوع‌های نژادی، جنسیتی، حتی مذهبی و دینی که انسان‌ها در روی کره زمین با هم دیگه دارند، اینها یک شرط‌هایی درست می‌کنند که وقتی بخوایم به خاطر اون شرط احترام بهشون بگذاریم، این میشه احترام مشروط. ولی احترام اصیل این شروط را ندارد، فقط به ارزش این که او انسان است، به ما این که انسان است برای او ارزش قائل میشیم و احترام قائل میشیم. حالا بحثای دیگه ای هم اینجا هست که آیا این کرامت ذاتی انسانه یا مثلا فرض کنید که باید در اثر یک اقدامات فرهنگی و اخلاقی و اینها این کرامت رو کسب بکنه، اکتسابیه. حالا دو نوعی میکنن دیگه، میگن کرامت ذاتی داریم، کرامت اکتسابی داریم. کرامت اکتسابی یه چیزیست علاوه بر کرامت ذاتی. فعلا بحث ما راجع به که قسمت کرامت اکتسابی نیست، نگاه ما صرفا روی کرامت ذاتی است که همون بحث احترام اصیل رو اینجا بتوانیم پیش ببریم. یه بحث دیگری باز مقدماتی ممکن است مطرح شود، این که آیا این کرامت مختص انسانه، یعنی سایر موجودات هم از در واقع گیاهان و حیوانات و یا از عالم مادیات بریم بالاتر عالم مجردات مثلا فرشته ها و اینها رو شامل نمیشه این کرامت. اینا بحثایی است که فعلا محل بحث ما نیست، یعنی همه بحثای دامنه‌داری است که باید بهش رسیدگی بشه. فقط فی الجمله عرض بکنم که تو اون اخلاقی که ما تا امروز این روزگار خونده ایم خیلی به کرامت خدا و کرامت فرشتگان کاری نداره. یعنی عالم مجردات رو ما اینجا تو اخلاق یا تو علم اخلاقی که داریم بررسی نمی کنیم. راجع به حیوانات هم بحث‌های خیلی مفصلی هستش که به هر حال حیوانات هم آیا یک شأنیتی دارند که یک استاتوس یا منزلتی دارند که به مثابه منزلت انسان قابل احترام باشه یا نه، اونها هم بحث‌های خیلی پیچیده حساسی هستش که بعضی از تحقیقات نشون میده که برخی از حیوانات اونقدر شبیه به انسان هستن که آدم حس میکنه که انگار هیچ تفاوتی بین اونها و انسان نیست مگر در زبان. بعضی از محققین رو گفتن که ما فرقمون با این قبیل از حیوانات این هستش که ما زبان مشترک نداریم. حالا اونم باز محل بحث ما نیست. محل ما بحث ما فعلا انسانه و بحث کرامت ذاتی انسان. حالا وارد بحث که بخوایم بشیم، سوال اصلی ما اینه که این کرامتی که حالا شد ذاتی انسان و این تعریف رو پیدا کرد نسبت به مددکاری اجتماعی، این چه نوع در دستگاه ارزشیابی اخلاقی چه هنجاری حساب میشه؟ یعنی مراعات این کرامت ها، بحثمون سر مراعات این کرامته. از که خود کرامت که میشه یک واقعیت انگار مثل یک واقعیت بیرونی قابل ارزیابی اخلاقی نیست، بگیم خوبه یا بده، ولی قابل ارزیابی هستی شناسانه هست. اما مراعات این کرامت، این که من وقتی که میگم مراعات میکنم کرامت انسان را، یعنی شخصیت او را و احترام او را به نحو اصیل حفظ میکنم. این حفظ احترام به نحو اصیل، این از چه بابی است؟ از باب وظیفه ای است که ما انسان ها به عهده داریم، یا نه از باب این استش که داریم شفقت میورزیم؟ این دو تا با هم دیگه فرق میکنن ثمراتشون. نگاه وظیفه گرایانه یک جور مراعات کرامتی رو تبلیغ میکنه و یا بفرمایید که نهادینه میکنه در ما، و نگاه شفقت آمیز یا بفرمایید خیرخواهانه یا نیکوکارانه، اینها این نگاه یک گونه دیگری مراعات رو، مراعات کرامت رو برای ما نهادینه میکنه. حالا کدوم یکی از اینهاست؟ ما باید مراعات کرامت را وظیفه خودمون بدونیم. واقعیت این استش که اتفاقی که در دنیای اخلاق افتاد، نخستین کسی که یا شاید جز نخستین فیلسوفانی که این بحث احترام اصیل انسان را مطرح کرد کانت بود. کانت میدونید مبدع دستگاه وظیفه گرایی اخلاقی است و معتقد شد به این که انسان نه نوع انسان بلکه فرد انسان و فرد انسان ویژه است، هر فردی هدف است. لذا برخورد ابزاری اینسترومنتال با هیچ انسانی نمیشه انجام داد. نتیجه حرفای کانت این شد و گاهی هم تصریح هم کرد به همین نتیجه که نمیتوان برای حفظ جان بیشماری از انسانها جان حتی یک انسان را وسیله قرار داد. این در تاریخ اخلاق کاربردی یه نقطه عطف بود دیگه، بعد از ماجرای محاکمه نورنبرگ که پزشکان نازی آمدن در دادگاه از خودشون دفاع کردن. اینا شکار کردن در دوران جنگ جهانی دوم روی بیماران، روی اسرای جنگی آزمایش‌های خطرناک پزشکی انجام داده بودن. بعد اینجوری دفاع کردن، گفتن یک عده بودن در اختیار ما، اینا محکوم به مرگ بودن. ما یک انسان محکوم به مرگ رو فدا کردیم تا از محصول فدا شدن اینها پیشرفت پزشکی حاصل کنیم که نفعش قاعد کل بشریت میشه. کانت از جمله مخالفین این گونه نگاه هست. کانت میگه اگر مثلا در بحث دروغگویی، مطلقاً میگه دروغگویی مجاز نیست، دروغ مصلحتی و مصلحت آمیز اساساً نداریم. حتی اگر یک شخص بیگناهی به شما اومد پناه آورد و شخص قاتلی که دنبال او بود آمد از شما سراغ او رو گرفت، شما نمیتونید آدرس غلط به او بدید و دروغ بگید. شما باید بگید که جای او کجاست، راستش رو بگید. حالا اون قاتل میره اونو میکشه، ولی کانت میگه کشتن اون قاتل ربطی به شما نداره. شما نباید دروغ بگید، اون قاتل نباید قتل انجام بده. لذا کانت این مباحث را آورد و در قرن 18، اوایل قرن 18 مطرح کرد توی دنیا. و فکر میکنم حالا بگم همت خود کانت بود یا دیگرانم کمک کردن، قطعا خود یک شخص که نمیتونه، حتما ترویج این فکر و گسترش این فکر در کل دنیا کاری یک نفر نبوده و دیگران هم کمک کردن و شاگردانش و شارحان آثارش و اینها. این نگاه وظیفه گرایانه و بگیم، من حالا توی نتیجه بحث میرسم بهش، که سر طیف عدالت در مقابل مراقبت، ما یک طیف اخلاقی داریم، یه سر طیفش میخوره به عدالت، یه سر طیف اخلاقی میخوره به مراقبت. این نگاه در واقع دیسیپلینی، پر دیسیپلین، پر قاعده، و این نگاهی که به قول شاید راحت تر بگیم خط کشی شده، که هر انگار نگاه حقوقی به اخلاق، کم کردن مرزهای قانون و اخلاق، اینا یک یا خود محصول فکر خود کانت بود یا کسانی که فکر کانت رو ترویج میکردن. خب اگر بگیم که این وظیفه است، یعنی حرف کانت رو بپذیریم که حرف در نوع خودش حرف جذابی هم هست دیگه، شما به هر حال میگه هر انسانی ارزش آن را دارد که زندگی کند و بماند، و این هیچ موجود دیگری و هیچ موجود انسانی دیگری حتی جای او را نمیگیره. و این میتونه خیلی اثر تربیتی داشته باشه. مثلا من اگر خودم را ویژه بدونم، هیچ وقت کارم رو به دیگران نمیسپارم، نمیگم که خیلی خب من اگر انجام ندادم 10 تا مثل من هستن که اینو انجام بدن. زهو نسل سابق بر ما، من یادم میاد که آدمای حرفه‌ای هیچ وقت این مسئله که کار امروز رو به فردا نگذار یا کار خودت رو به دیگران نسپر و به گردن دیگران ننداز، فرافکنی نکن و امثال اینو، تو نسل سابق بر ما خیلی زیاد بود. لذا خب جدیت در کارها در همه حرفه‌ها می‌دیدیم. در عمر پرورش می‌دیدیم معلمین ما چقدر جدی بودن و گاهی هم جدیتشون به خشونت می‌رفت که مثلا فکر کنم نسل الان دیگه کتک معلم رو دیده باشن، ولی نسل ما خب اصلا پدر و مادرها می اومدن مثلا سفارش میکردن به معلمین که آقا اینو بزن، اصلا کتکش بزن، که این همین فکر در واقع دیسیپلینی و به سمت این که یه وقتی ما سفر مسکو با دوستان رفتیم، دیدم اونجا انقلاب شد دیگه، انقلاب لیبرالیست شد علیه انقلاب کمونیستی و الان در واقع لیبرال ها سر کار هستند. جوان ها خیلی خوشحالن که آزادی آمده و به هر حال در کنار همدیگه دارن، همه امکانات و تفریحات و اینا هست. ولی مثلا همسنای من به بالا وقتی باشون انگلیسی حرف میزدی اصلا حالشون بد میشد، ممکن بلد باشند ولی خوششون نمیمد، جواب نمیدادن، آدرس غلط بهت میدادن، میگفتن. بعد که رفتیم توی بر قصه که چرا اینو، فهمیدیم که این نسل ناراحت هست از این که اون سیستم به هم خورده. میگه اون سیستمی بود که احترام بزرگتر معلوم بود، سیستم مشخص بود، هر کسی معلوم بود چی در میاره، چی خرج میکنه، حتی آب گرمی که اینا مصرف میکردن مثلا توی مسکو و سن پیترزبورگ یک منبع آب ویژه گنده مثلا آبگرم کنه کل شهر بود که دولت تصمیم میگرفت که چند از آبگرم مثلا برای شهروندان به که برن همون آبگرم استفاده کنن و که این نرن. و این گفتن این خیلی زندگی معنیدار و اتو کشیده و منظم و اینهایی بود. و الان هرکی به هرکی شده، جوان میاد بالا سر حرف ما حرف میزنه و این چیزها، و همه اومدن نمیدونیم چیکار بکنیم، فرهنگ‌های مختلف داره میاد، من با انواع فرهنگ‌هایی که اومده چطور برخورد کنم. خب این حاصل ترویج یک نگاه وظیفه گرایانه که حالا می‌بینید که در نوع خودش محسنات خاص خودش رو داره، و اگر این رو ما در مددکاری اجتماعی در نظر بگیریم و جدی بگیریم، این وظیفه در مقابل یک حقی خواهد بود، یعنی حق، این حقی که ما باید اون حق را ادا کنیم. منتها این حق کرامت، حق کرامت میشه یک حقی، بعد ما در مقابل این حق وظیفه داریم که اون را مراعات کنیم. این حق، حق چه کسی است؟ یادتون میاد عرض کردم که اونجا گفتم نوع انسانی، ما گفتیم که کرامت یک ارزشی است برای نوع انسان. اینجا اون نوع رو بیارید، این حق نوع انسانی است، یا بفرمایید حق انسانیته. حالا ثمره این تاکید من چیه؟ ثمرهش این استش که اگر اینو گفتیم، خود مددجو هم نمیتونه بی خیال این حق بشه. یعنی این بگه که من حقیه، خیلی خب من نمیخوام کرامتم رو رعایت کنم، درسته؟ من اگه حتی که یه خیری به من برسونن، ولی کرامت من هم، عزت من لکیدار شد، عزت نفسم هم لکیدار شد، احترام من زیر پا گذاشته شد، بشه، من خودم راضیم دیگه. اینجا میگیم که خود این شخص هم نمیده. چرا؟ چون این حق، حق نوع انسانی است. این حق با اسقاط این شخص از خودش ساقط نشون، حق مال این نیستش که. درسته الان رفته روی اشاره به حق این شخص داره میشه، ولی این حقی است که نوع انسانی بر انسان داره و نه حق شخصی. بنابراین در اینجا پس اگر این رو بگیم، در مددکاری اجتماعی خود شخص مددجو هم وظیفه داره که کرامت انسانی خودش رو مخدوش نکنه. انجام این وظیفه بر همگان به طور یکسان الزامی میشه. یعنی اینجا ما مفهوم مقابل اون رو، یعنی مرتبه‌ای برای این نداریم. همه الزام، مراعات کرامت الزامی است. الزام اخلاقی داره. الزام یعنی واجب اخلاقی. الزام ضروری اخلاقی داره. ما اینجا مراتب، دیگه مراتب این الزام رو توی وظیفه گرایی برای کرامت نمیتونیم در نظر بگیریم. البته تو وظیفه گرایی یه مراتبی داره. مثلا بحث مثلا ایثار رو میگن فراوظیفه میگن، ولی این کرامت که دیگه ایثار نیست، ایثار در اینجا معنی نداره. مراعات کرامت میشه یک حقی، این حق لازم الاستیفا است، یعنی همگان باید نسبت به این حق وظیفه دارن که این حق رو مراعات کنن. برخلاف نگاه های مقابل وظیفه گرایی که بحث نیکوکاری و بحث در واقع سودگرایی اخلاقی مطرح میشه، نگاه نتیجه گرایانه، اونجا بحث خیرخواهی و نیکخواهی میشه و نیکوکاری میشه، و نیکوکاری مراتب پیدا میکنه. یعنی بستگی داره که فرض کنید شما با این کرامت چه صدمه‌ای ممکنه. یه وقت نیکوکاری توی مراتبش واجب اخلاقی نیست، ممکنه مباح باشه، ممکنه مستحب باشه، حالا به تعابیر فقهی که خودمون داریم از اونجا وام بگیریم. مثلا فرض کنید که یه کسی از من کمک میخواد، دیگران هم هستن به او کمک کنن دیگه، اینجا نیکوکاری واجب نیست بر من. اما این که یه کسی در معرض صدمه قرار گرفته و در معرض آسیب قرار گرفته و کسی دیگری نیست که او رو نجات بده، اینجا این حق بر من الزامی میشه. یا نه، آسیبی از ناحیه خود من میخواد متوجه این شخص بشه، باز مراتب نیکوکاری است که اینا هم جزء منافع بنفیسنس این مراتب را دارند. پس توجه میکنید اگر کرامت رو تو دستگاه اخلاقی کانت ببریم، کرامت میشه یه چیز کاملا فیکسی، همگان نسبت به این چیز فیکس وظیفه یکسانی دارن. اما اگه بریم تو دستگاه فکری بنتام که سودگرای اخلاقی هست، این دیگه اما و اگر پیدا میکنه. مثلا میگه فرض کنید که من با این رعایت نکردن کرامت چه صدمه ای به این آدم میرسونم، یا نه چه منفعتی از این منفعت حتما باید به اون برسد یا نه. نگاه منفعتی در واقع سودگرایانه داره اونجا، اینجا اون نگاه نیست. من حالا میخوام چند تا مصداق بگم برای بحث عدم مراعات در کرامت که دیگه ادامه بحث رو میذارم برای تایم بعد از استراحت. مثلا فرض بفرمایید که عدم توجه به رضایت آگاهانه مددجو. حالا اینکه میگم مددجو به خاطر اینکه مددجو بیشتر تو سیبل موضوع ما هست، یعنی محور بحث تو مددکاری اجتماعی بیشترین کدهای اخلاقی شامل حال مددجو میشه، وگرنه مددکار هم میتواند کدهایی داشته باشه. حالا اون مثالهای خاص مددکار رو اینجا من نزدم به خاطر حساسیت بحث مددجو، گرچه میشه برای مددکار هم، چون رعایت کرامت خود مددکار هم لازم هست، هم برای خودش و هم برای دیگران، حتی بر مددجو. خود مددجو هم باید یک کاری نکنه که فرض کنید مددکار توی معرض مخدوش شدن کرامت خودش قرار بگیر. مثلا بحث informed consent که توی کل healthcare یه مراقبت و بهداشت، مراقبت و سلامت، این حوزه وسیعی که پزشکی و درمان و مشاوره های بالینی و روانشناختی و نمیدونم همه رو شامل میشه و مددکاری اجتماعی هم شامل میشه، این بحث رضایت آگاهانه یه بحث بسیار مهمی است و اصلا کاملا برمیگرده به همین بحث کرامت انسانی. علت این که میگن باید بیمار همراه بیمار مددجو از اون خدمتی که ما میخوایم به او بکنیم هم اطلاع داشته باشه و هم نسبت به اون رضایت داشته باشه. شما ممکنه یه کاری بکنید به نظر شما کار خوبی هم باشه، ولی بدون اطلاع مددجو اون کار انجام بدید، یا مثلا بدون رضایت او، اطلاع پیدا میکنه و رضایت او نه. یه سری موارد تعارض اخلاقی هم اینجا پیش میاد. البته یه جاهایی هستش که واقعا این آدم بیهوشه یا این آدم صلاحیت رضایت آگاهانه رو نداره، نمیتونه آگاه باشه، یا رضایت شرط نیست، بالغ نیست، مثلا تو سن رشد نیست که، یا فرض کنید سفیهیست به لحاظ ساختار ذهنی، ساختار عقلی مشکل داره. این گونه موارد جزء چالش‌های بحث رضایت آگاهانه هستش که مفصل توی متون بهش اینا رو چه کار باید بکنید. الان یه بحث فرم‌های مثل وصیت‌نامه مطرح هستش که از همه ماها میخوان، حالا جامعه ما کمتر، الان ما فرم برای اهدای عضو داریم دیگه که امضا میکنیم که اگر مثلا دچار مرگ مغزی شدیم اعضای بدنمون به نیازمندان، بیماران نیازمند اهدا بشه. در قسمت های دیگه هم این فرم ها رو آوردن گذاشتن که من میام امضا میکنم که اگر که یه وقتی دچار بیهوشی شدم، دچار در واقع مشکل ذهنی شدم و امثال اینها، نسبت به این چیزها رضایت دارم. یه مواردی رو در واقع تیک میزنیم که رضایت آگاهانه از قبل از ما میگیرن. البته راجع به خود این فرم ها و اخلاقی بودنش و اینکه چه کسی تعیین میکنه بر اینکه چه کسی در اون حالت، مثلا من امسال دارم رضایت میدم برای 10 سال آینده خودم، چه اندازه میتونم، یا من دارم رضایت میدم برای این بلا سر من بیاد در حالی که من پدر یه خانواده ای هستم، مثلا حق همسرم، حق فرزندانم، اینا رو در نظر میگیرم یا نه و اون فرم رو امضا میکنم. این همه بحث های مهمی است که توی بحث های رضایت آگاهانه وجود داره. یعنی منظورم این هستش که باید به این بحث ها هم ما رسیدگی بکنیم تو بحث کرامت. یا مثلا نگاه ترحم آمیز. نگاه ترحم آمیز، خود ترحم اشکال نداره ها، ولی اینکه مثلا انگار همراه با یه تحقیری هست که من میگم یه آدم تو 7 آسمون هیچی نداره، کسی نیست بهش کمک، بعد به گوشش هم میرسونم. اینا از مصادیق عدم مراعات حق کرامته. یا مددرسانی همراه با تذلل یا ذلیل کردن و خار کردن مددجو. میفرستیمش یه جایی که بره، یا پیر مرد مثلا سارخورده ایست یا آدم ناتوان ایست، بره تو صف وای 3 ساعت‌ها. یه کاری که میتونستیم بریم در خونش بهش بدیم، خب این خیلی عزتمندانه بود تا اینکه ببر این بره اونجا توی صف قرار بگیره و بهش هم اهانت بشه و اینها. مواردی که قرآن کریم هم فرموده لا تبطروا صدقاتکم بالمن والاذا، یعنی هم منت گذاشتن. هیچ انسان باید یاد بگیره که بی توقع بار بیاد. بعضی از عرفا میگفتن حتی از خدا هم توقع نداشته، توقع داشتن آدم انتظار از دیگه، من یه کاری بر شما انجام میدم، انتظار دارم که شما مثلا، من اگه به شما سلام میکنم انتظار دارم شما هم جواب سلام منو بدی، یا مثلا شما بیشتر احترام من رو نگه داری. اینا حالا غیر از کرامت انسانی که آسیب میزنه، به خود زندگی اخلاقی هم آسیب میزنه، به خاطر اینکه خیلی آسایش های اخلاقی رو از انسان ها میگیره. بله، دست کم گرفتن جایگاه اجتماعی مددجو، باز از مصادیق عدم مراعات کرامت که خدا می‌فرماید که شما وقتی که دارید انفاق می‌کنید، انفقوا من طیبات ما کسبتم. یه وقت مثلا نگیم فاین اینا چرا زلزله زده هستن دیگه، زلزله زده هیچ لباسی نداره، هیچ پوشاکی نداره، منم اون لباس مستعمل خودم را که دیگه به دردم نمیخوره بفرستم برای مثلا سیلزده ها، زلزله زده ها. یه وقت چاره ای نیست، یعنی میبینیم کسی در واقع اون قسمتی که من لباسی رو دوست ندارم میدم که قسمت واقعا بلکشه، یعنی قسمت سیاه اخلاقیه، ولی یه جایی که نه، لباس خودمه، دوستشم، ولی لباس من هست، پوشیدمش، ولی چاره ای نیست. الان اون شخص هم به یک لباسی حداقلی نیاز داره، من لباس خودم که قبلا پوشیدم به او میدم، این منافاتی نداره. بله، این ادامه آیه جالبه که ولا تیمم الخبیث منه تنفقون. قصد لا تیممون یعنی قصد نکنید، حتی قصد این که یه چیز خبیث یعنی کم ارزش، کم مایه، حالا مراتب خبیث رو در نظر بگیرید، حداقلش اینه که ارزش خاصی نداره. میگیم این به درد این سیل زده ها میخوره، به درد مثلا فرض کنید گرسنه‌های آفریقا میخوره. بعد اگه خود علامتش هم اینه که خبیث اینه، ولستم به آخذیه الا ان تغمزوا فیه. خبیث اون چیزیست که اگه به خودتون بیدم قبول نمی کنید مگر اینکه با اغماز قبول کنید. میگید حالا جهنم دیگه چیزی نبود که در بیابان لنگی کفش غنیمته، این هم حالا قبول کردم. میگه این رو حتی قصد در واقع انفاقش هم نکنید. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. بدونید که اگر کرامت رو رعایت کنید و بهترین اموالتون رو، حتی اون چیزایی که بهش عشق می‌ورزید، علاقمند هستید بهش و نمیخواید از دستشون بدید، اون رو انفاق بکنید، خداوند غنی و حمید است. و اینم تشویقی است برای این که حالا من پس تا اینجا یک نگاه رو مطرح کردم و اون نگاه وظیفه گرایانه کانتی یا شبه کانتی بود و محسناتش هم گفتم، مصادیق این که در واقع این دیگه تکلیف همه رو مثل قانون روشن میکنه دیگه. حالا اگر در ادامه، حالا چند دقیقه هم گذشت، فرصتی به من بدید اشکالاتش رو میخوام وارد کنم، بعد ببینم نظریه بدیلی میشه برای نظریه کانت آورد یا نه، یعنی نظریه مقابلش که نظریه سودگرایی اخلاقی باشه، آیا اون کامل تره یا نه، باید نظریه سومی را داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت حضار محترم، الخصوص جناب آقای اسلامی و جناب آقای مولایی. در خصوص صحبتی که شما داشتید توی بحث کرامت، کرامت اکتسابی و ذاتی، شما فهمیدید که مقوله بحثتون روی ذاتیه. ببینید کرامت رو توی، حالا از دید چیز ما میگیم که کرامت ذاتی تو وجود همه آدم ها هست، کسی که حتی تو خونش هم نیست، با اجتماع در ارتباط نیست، کرامت ذاتی همه دارن. اون چیزی که آدم‌ها باید تلاش کنن توش کرامت اکتسابه. شما همه بحثتون روی کرامت ذاتی بود. اگر که اینطوری باشه، بعد شما بحث نیکوکاری رو مطرح کردید. خب نیکوکاری وظیفه نیست، یه نوع به هر حال لطفه یا همون شفقتی که خودتون گفتین. یه مددکار ممکنه که این کرامت اکتسابیش مثلا فراتر بره، بیشتر داشته باشه، یا این که ممکنه کمتر از اون داشته باشه. بعد ممکنه مثلا یه مثلا مددکاری میبینید که کار نداره که نژاد طرف چیه، مذهب طرف چیه، هیچ کدوم از اینا رو کار نداره، فقط صرف این که اسم طرف انسانه بهش خدمات میرسونه. یه مددکارم هست میگه نه، من فقط هم نوع خودم، هم نژاد خودم، هم مذهب خودم. کرامت انسان ها بالا پایین میشه تو اکتسابی. به نظرم بیشتر بحث شما رو کرامت اکتسابی بود نه ذاتی.
بنده بیشتر با این دیدگاه اومدم که این هنجار اخلاقی کرامت در مددکاری اجتماعی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی بیشتر بحث بشه، مبتلا به ماست. اون دیدگاه در مقایسه خیلی خوب ما داریم. دوباره خداوند میگه بسم الله الرحمن الرحیم و کرمنا بنی آدم. این چه نوع کرامتیه در عالم خلق یا عالم خلق؟ اکتسابیه یا نه ذاتیه؟ اینو خلاصه بعدش این مراتب چگونه میشه و این مقایسه موارد مختلفی که مثال زدید، ما در آیات و روایت خودمون همینطور مباحث کلامی فقهی خودمون داریم براش نمونه های نقیض یا تایید کنند. اگر یه جنبندی کلی باشه که بحث خودم هم به گونه در مورد بحث حقوق شهروندی ممکنه بدن کار داشته باشم و اندیش های بعضی معاصرین اسلامی و همینطور به درد میخوره و همینطوری که این بحث کرامتی که حضرت عالی مطرح می‌فرمایید آیا در بحث مقاصدی هم هست یا نیست؟ چون که بحث آزادی و کرامت انسانی و چند بحث دیگه از بحث‌های اصلی مقاصدی‌های فعلی هست. اگر اینجا هم یک گریزایی داشته باشید ممنون میشم.
عرض شود که نسبت به فرمایش سرکار خانم کریمی واقعش بحث من بحث کرامت ذاتی بود. البته این که گفتید نیکوکاری وظیفه نیست، چرا؟ نیکوکاری هم میتواند وظیفه باشه، اصلا نیکوکاری مراتب داره. وظیفه ای که نسبت بالای مقوله کرامت تو دستگاه اخلاقی وظیفه‌گرایی مطرح میشه، اون یه وظیفه مطلق یکسانی است. اما توی اگر دستگاه نیکوکاری رو در نظر بگیریم که دستگاه بنتامه، اون مطلق نمیشه، مراتب پیدا میکنه. بعضی از مصادیق نیکوکاری اسمش نیکوکاریه حالا، ولی در واقع نیکوکاری است که الزامی است. یعنی طرف سکه مقابل نیکوکار بودن آزار نرساندنه، بنفیسنس نان مالفیسنس. اون نان مالفیسنسش میشه الزامی و میشه الزام اخلاقی. اما اینکه من کرامت اکتسابی بحث کردم و نه کرامت ذاتی،
بیشتر بحثتون تو اکتسابی بود. بعد مثلا عرض کردم بعضی از سنگرکار کار ندارن که مثلا طرف مقابلشون کیه، فقط صرف یکی انسانه که مثلا واقعا برش فرق میکنه. پس کرامت انسان ها بالا پایین داری که بیشتر داری؟
نه خب من عرضم اینه که فعلا تو این بحث ما اینو در نظر نمیم. ما باید مطلق ببینیم انسان ها رو. یعنی من نباید نگاه کنم به این که این فرض کنید که هم مذهب من، هم کیش من هست یا نیست، هم نژاد من هست یا نیست.
فقط
آره، یعنی من ذاتی رو در نظر دارم. اگر مثال هم لغزید به سمت این که، یعنی زبانم چرخید به سمت این که اکتسابی به ذهنتون بیاد، نه، این رو باید تصحیح کنم. باز تأکید میکنم نه، باید ما کرامت رو به نحو ذاتی تو مدد، به ویژه در مددکاری اجتماعی، مددکار اجتماعی که روحیش تقسیم بندی انسان هاست بر اساس های مختلف، نژاد و جنس و نمیدونم فلان اینها، به هر اندازه تقسیم بندی میکنه مددکاریش دچار اختلال میشه. باید ذاتی در نظر بگیره انسان ها رو. و اما شما خب آیه فامیلتون، آقای دکتر جناب آقای بصیر، خب من بحث اسلامی نداشتم واقعش، گرچه حالا خودم اسلامی هستم و دغدغه‌مند اسلام هم هستم، از آیات قرآن هم شاهد میارم. آیات قرآن هم که شاهد میارم، اینا یه آدم غیر مسلمان هم میتواند به این گونه آیاتی که اینا آیات ارشادیه در واقع، مولوی نیست، یعنی اینا آیات امضاییه، امضای حکم عقله. اما همه این چیزایی که میفرمایید اندیشمندان مسلمان چی میگن و اینها، خب نیاز به یک تمرکز از پیش داره. من بحثم عنوانش هنجارشناسی اخلاقی مددکاری اجتماعی و نه اخلاق اسلامی. آره، یه اخلاق یک رویکرد عقلانی داره و به حکم آیه شریفه که فالهمها فجورها و تقواها، مشترکات انسانی توی اخلاق خیلی زیاده، لذا بخش عظیمی از توصیه ها و ارشادات دینی هم در واقع همون ارشاد به حکم عقله. این هم بعد بحث کرامت انسان که لقد کرمنا بنی آدم، آیا این داره منحصر میکنه بنی آدم را یا نه. یه وقتی من خدمت آیت الله جوادی آمودی بحث پیامبر اکرم صلی الله علیه بود که ایشون در درس تفسیرشون فرمودن که از این آیه که و این نکل علی خلق عظیم استفاده می شود که پیامبر ما از همه پیامبرها بالاتر بودن. بعد من اشکال کردم، حالا اشکال جسورانه‌ای بود، اون موقع هم جوان بودیم و مراعات نمی کردیم خیلی خدمت ایشون، و این بیرون اشکالم پافشاری کردم تا بعد از درس گفتم از این آیه استفاده نمیشه، این مسئله، این اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. حرف من اینجا راجع به چون قرآن را نازل بر پیغمبره و گفته انک لعلی خلق عظیم و ان ابراهیم لعواه حلیم، در واقع راجع به پیامبران دیگه از حضرت عیسی اینا بیاناتی داریم، از این استفاده نمیشه. بعد نهایتا جناب استاد به یک در واقع تواضع درس آموزی به من فرمودن که این استفاده استشاری است که من کردم، حالا میتونی قبول نکن. تو کرمنا بنی آدم هم اینجوری است که بحث این که حالا چون قرآن مخاطبش انسانه داره میگه کرمنا بنی آدم، ولی کرمنا غیر بنی آدم از این استفاده میشه، لا غیر بنی آدم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، بعد تازه کثیر است و اکثر نیست اونجا، بعد کثیر ممن خلقنا، خب اون غیر کثیری که بر انسان
تکمیلی هست. آره، تشریح بگیریم، یه قاعده عام، این قاعده عام حتی در مقابل نص میتونه باشه، اگر در واقع زمان در جایی نص صریح هم داشته باشیم بس چیزی که کرامت انسانی در اون مورد خاص چالش بکشه، اون نص باید کرامت داشته باشه اگر تشریح باشه. اما اگر این باشه کرامت تکوینی باشه، این کرامت تکوینی خب این قدرت نداره که خواهد چیم کنید، این بس با اونجا میده، بس من انسان به انسان نیست، بس من کرامت، این کرامت خطی هست که خواهد
کنید. خب پس شما باید مسئله محور بحث کنی، یعنی شما الان بحثتون موضوع محور شد، مسئله همون نصوصی است که چنین به نظر میرسه یا ظواهری است که به نظر میرسه که مخالف بحث کرامت انسانی، کرامت ذاتی انسان باشن. نه، این آیه رو دارید برای اونجا به کار میبرید دیگه، برای دیگه، یعنی مسئلتون اونجاست، یک سلسله نصوص هستش که اینگونه به نظر میرسه، ولی با این آیه میتواند در اونها مقدم بشه و همه اونها رو قید بزنه.
در رابطه با بحث کرامت ذاتی، ما خوب میبینیم که در آموزه‌های دینی یک ارزش‌گذاری واقعا نسبت به افراد شده. فرض فرمایید در رابطه با مرتد، در رابطه با کافر، در رابطه با اشخاص دیگه، بعضی از قومیت ها و اینها، میبینیم بر اساس مذهبی که دارن، یعنی این رو پررنگ کرده دین. ما در بحث مددکاری اجتماعی الان تکلیفمون چیه؟ یعنی واقعا اون ارزش ذاتی مقدمه بر اینها میشه یا اینها استثناءاتی هستن در زمینه اون مسئله؟ اگر استثناء باشن، بحث ذاتی که هستن استثناء برنمی داره. این رو اگر لطف بفرمایید اشاره بکنید ممنون میشه.
یه نگاه فقهی داریم به یک نگاه اخلاقی داریم در اسلام، در اسلام حالا ازا اینا با هم دیگه متفاوت میشن. بعض مثلا فرض کنید تو قسمت فقه شما دو تا بخش عمده داریم، فقه العبادات و فقه المعاملات. در فقه العبادات اونجا ادلهش تعبدیه و هیچ فلسفه دیگه‌ای بر نمیتابه و اونجا باید ما به تعبد محض گردن بنهیم. ما در فقه العباد معاملات نه، فقه العباد باز میشه همون قسمتی از فقه که با حقوق خیلی هماغوش میشه و ادلهش هم تعبدی نیست، یعنی اونجا باز ادلهش برای شبیه ادله حقوقیه، اونجا رو اخلاق کاربردی میتونه ورود کنه. اما تو هر قسم، هر بحثی که ما بتونیم ثابت کنیم که توی فقه دلیلش تعبده و نه غیر تعبد، برای تعبد شما هیچ فلسفه دیگه نمیتونید، این فقط داشته باشید. یعنی ما نمیتوانیم برای اینکه نماز صبح دو رکعته یه دلیل فلسفی بیاریم، یه دلیل مثلا تجربی بیاریم، بگیم مثلا صبح چون در واقع خوابیم هنوز کسلیم، خدا خواسته دو رکعت بیشتر نخونیم که خیلی اذیتمون نکنه. نه، این که فلسفهش فقط چون که شما باید متعبد باشید، دین آوردید و این را رعایت کنید. قسمت معاملات نه، مثل بیع و شراء و نمیدونم عرض شود که حتی این احکامی که میفرمایید که مربوط به برخورد با بیگانگان و نمیدونم اینها، اینا همش قابل تحلیل های عقلانی هستش. خب ادامه بدیم.
من یک توضیحی بدم. ما در واقع توی بخش اول بحث آقای دکتر اسلامی نگاه وظیفه گرا را مطرح کردند و اینکه کرامت توی این نگاه به چه معنا هست، آیا حق و یک وظیفه هست، و مهمین چالش هایی یا مصادیقی از رعایت یا عدم رعایت توی این نگاه وظیفه گرا را برشمردن. در ادامه در واقع نگاه سودگرایی را، سودمندی را در واقع مطرح خواهند کرد. در این نگاه کرامت به چه معنی است، مهمترین چالش ها یا نقاط مصادیقی که کرامت مورد خدشه وارد میشه توی این نگاه چه خواهد بود؟ خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
در نگاه وظیفه گرایانه که اون محسنات رو داشت، حتی اگر این اموری که به عنوان مراعات حق کرامت برشمردیم اینها خیر مددجو رو هم افزایش بدند، باز هم ناروا هستند. یعنی مثلا من ممکنه یک کاری میکنم اهانت هم توش هست، تحقیر مددجو هم توش هست، ولی یه امکان خیلی خوبی در اختیارش قرار میگیره که زندگیش از این رو به رو میشه. مثلا ممکنه بره یه جایی دو تا توهینم بشنوه، میگیم خیلی خوب اینو به جان بخر، ولی اینقدر منفعت ببر دیگه. تو این نگاه وظیفه گرایانه اینو بر نمیتابه، میگه این دیگه، این میشه مثل دزدی که با چراغ آیده، این میشه منفعت طلبی، این میشه در واقع سود اندیشی. اینجا از اونجایی است که یه نحوه انگار شهود اخلاقی آدم‌ها در مقابل این فکر قرار میگیره که اینگار خیلی خشکه. یعنی مثل این که دیگه اجازه نمیده، من مثلا فرض کنید من یه آدمی هستم میبینم زن و بچه‌م در عسر و حرجن، ولی اگه بخوام طلب کنم از دیگران، من وظیفه ندارم طلب کنم، دیگران باید بیان ببینن. یه آدم فقیر وظیفه طلب نداره، آدم های متمکن و ثروتمند وظیفه دارن برن فقیر رو پیداش کنن و بعد نسبت به عدم این وظیفه هم بازخواست میشن. فقیر اتفاقا برعکس وظیفه دارد که سکوت کنه و هیچ نخواد. بعد از اون طرف خب زن و بچه من هم هی میگن که آقا تو خب یه چیزی وامی طلبی قرضی چیزی از کسی کمکی، این همه دوست داری رفیق داری و من همینطور وایسادم و هیچ کاری انجام نمیدم، به خاطر اینکه این خلاف کرامت هست. که نه اینجا مواردی را میشه در نظر گرفت که خب قید میزنه به این وظیفه‌ای به این اندازه شکنندگی و خشکی. یعنی مواردی هم هستش که برها شما میگید که نگاه ترحم آمیز نداشته باشیم. خود تو مددکاری اجتماعی که اصلا مددکار روحیش باید این باشه که رحمت، شفقت و عواطف در او بیش از قسمت مثلا انجام وظیفه باشه. یا فرض بفرمایید اشکال دیگر میتونه این باشه که نگاه شفقت آمیز یا نگاه سودگرایانه به تعبیری شاید مسامحی، که حالا اینا میشن زیر مجموعه شفقت، میشه زیر مجموعه سودگرایی. سودگرایی اخلاقی این به بیشینه سازی سود و منفعت و خیر در کل عالم میاندیشه. این نگاه توی وظیفه گرایی کانت نیست، یعنی حد اکثر کردن خیر. نه، شما همه اندازه که در واقع به دستت میرسه و دم دستت میاد و وظیفه خود تشخیص میدی وظیفه داری، اما بیش از اون دیگه وظیفت نیست، انگار امکان مانور هم نداری. لذا مواردی از مراعات مددکاری اجتماعی و کرامت میشود در نظر گرفت که من با دقت شفقت آمیز میتونم برم پیدا کنم. ببینم مثلا فرض کنید که الان در خویشاوندان من کسی نیست که محتاج باشه، ولی من این حساسیت رو داشته باشم که نسبت به همسایگان، نسبت به خویشاوندان دیگران یا نسبت به خارجی ها مثلا یه نگاه بین المللی داشته باشم که الان فرض کنید که من دارم با این امکانات از زندگی دارم زندگی میکنم، در کنار گوشه جهان همه این حداقل هایی که لااقل من دارم همه دارن یا ندارن. این در چیز که شوایتزر که این کتاب از زندگی و اندیشه های رو چاپ کرد، اسمش بکنم ادوارد شوایتزر هست، شوایتزر که این شخصی بود که امتیازات جهانی داشت، یعنی هم در پزشکی، هم در هنر، هم در موسیقی، هم در همه چیز و همه جا نمبر وان بود به قول خودش و سرآمد بود و یک دفعه از یک مقطعی از سنی مثلا فرض سن 50 سالگی اینا این شبهه به ذهنش میرسه که خب ما الان داریم توی این فرانسه داریم اینجوری زندگی میکنیم و این امکانات رو داریم، آیا همه جای دنیا همین اندازه امکانات دارن؟ مثلا من اومدم با این امکانات تحصیل کردم و هی جایزه گرفتم، جایزه ها رو گذاشتم رو هم دیگه و دارم کیف میکنم، آیا مثلا فرض کنید که یک کشورهای دیگه همه اینجوری هستن یا نه؟ بعد مراجعه میکنه به جاهایی که همین بحث مددکاری و اینها رو دارند و اینا، متوجه میشه نه ای بابا، نه تنها این حداقل ها رو به قول خودش نداره، بلکه اصلا خیلی پایین تر از این مردم دارن در دنیا زندگی میکنن. و این بلند میشه میاد و مهاجرت میکنه علی رغم همه چیزهایی که بهش میگن و انگهایی که بهش میزنن، مسخره هایی که میشنوه، طردهایی که میشه از جامعه، که خاطرات جالبی داره که چقدر همکاران و دوستان و نزدیکان منو تحقیرم کرد، سرزنش کردن برای این تصمیم، ولی تصمیم میگیره و میاد در یک کشور آفریقایی و عمری رو سپری میکنه و زندگی و خاطراتش اینجوری هستش. خب این روحیه فقط با نگاه وظیفه گرایانه که درست نمیشه. میگه خب نگاه وظیفه گرایانه میگه خیلی خب تو داری به اندازه‌ای که امکانات در اختیارت بوده کار انجام دادی و برای جامعه خودت هم پیشرفت کردی. این که حالا بیاندیشی به افزایش خیر در عالم، این که کرامت انسانی در همه جای عالم داره رعایت میشود یا نه، این نگاه دیگه توش نیست. یا مثلا فرض کنید بعضی از حیطه‌هایی که بعضی از مصادیق مراعات کرامت انسانی که در مددکاری اجتماعی هستن از جنس وظیفه نیستن، از جنس شفقت هستن. مثلا فرض کنید یه مددکاری رو شما می‌بینید که اطلاع از یک واقعیت علمی راجع به یک فناوری مثلا فرض کنید برای این به دردش می‌خوره، ولی شما میگید سطح سوادش خیلی پایینه، خیلی باید عبارات و اصطلاحات و واژه ها رو بیاری پایین تا این شخص بدونه که شما چی میگی. بعد نمیگی، بعد اون خیلی من چقدر توضیح بدم که این بفهمه که مثلا فرض کنید که استفاده از این فنکوئل چه منفعت هایی داره از لحاظ مثلا فرض کنید سلامتی بهداشتی، حالا مثال فنگویل میزنم، این صرف نظر میکنید، در حالی که نگاه شفقت آمیز میگه که بابا نه، این بنده خدا اگه بدونه لااقل با همون کمترین اطلاعی از این واقعیت علمی داشته باشه میتونه از این امکان استفاده کنه و زندگیشو پیش ببره. چرا دریغ کنم از اینکه این رو در اختیار این بگذارم؟ یه خاطره بگم، من فرض کن نوجوان بودم اوایل انقلاب، بحث‌های انتخابات و این حرفا بود، اون زمان بحث نخست وزیری مرحوم شهید رجایی بود که آقای بنی صدر رئیس جمهور بود و آقای رجایی رو می‌خواستن از طرف مجلس نخست وزیر بکنن. موقع طبق قانون اون موقع نخست وزیر هم به حساب جایگاه اجراییش بالاتر از رئیس جمهور بود و آقای بنی صدر مخالف بود و بعد روزنامه تیت کرده بود که به احتمال قوی رجایی نخست وزیر می‌شود. من در فیضی و بچه بودیم دیگه، بچه دمصحنی بودیم، بابا اونجا کاسب بود، ما اونجا میگشتیم و بازی میکردیم، گاهی میدین طلبه ها دور هم دیگه جمع شدن مباحثه علمی میکنن، بحث میکنن مخالف و موافق و هم دیگه. من یه وقتی وارد شدم دیدم که یه کسی داره در واقع از آقای رجایی میگه و خیلی آدم مکتبی و فلان اینها. من اول کسی شنیده بودم که آقای رجایی خیلی سواد نداره. من وارد بحث این طلبه‌های جوان شدم که از من فرض کنید 10 سالی از من سنشون بالاتر بود. گفتم که ولی میگن آقای رجایی سواد نداره. یکیشون گفت برو بچه برو کنار بیدم. یکی دیگه گفتش که نه بیا اینجا. کی گفت چه سوادی؟ و شروع کرد بر من توضیح دادن، توضیحاتی که من خیلی هم نمیفهمیدم چی دیگه، چون بحث‌های سیاسی فنی اون روز بود و اینها. بعد رفیقش به زبان ترکی، چون من ترکی هم بلدم ولی اون نمیدونه اسم من ترکی بلدم، به زبان ترکی بهش گفتش که ولش کن بچه است دیگه. او گفت بچه است ولی فکرشو نگاه کن، بچه‌ای که میخواد بفهمه یه چیزی رو با بچه‌ای که میره بازی میکنه دوتاست. این همون بحث مددکاری است دیگه. یعنی کرامت من رو یک آقا طلبه رعایت کرده بود و میگفت که این ندونه، حیفه که ندونه، و همراه با شفقت هم بود و این میگفتش که ابن این کرامت رو باید برای کسی که این کرامت رو حیفش نکنه. اون نگاهش وظیفه گرایانه بود، یعنی بچه چقدر میفهمه. بازم میگفت من اصلا نمیفهمیدم چی میگه، ولی این تو ذهن من موند که اینا یه بحث جدی است که داره مطرح میشه، موافق و مخالف داره و همساری. نمیتونیم ما بگیم که با همون نگاه وظیفه گرایانه با تمام محسناتی که داشت بحث مددکاری اجتماعی رو صرفاً با اون نگاه جلو ببریم. و در مددکاری اجتماعی بحث شفقت و نیکوکاری و ازدیاد خیر بسیار زیاد. حالا ما چی کار کنیم؟ یعنی ما از یه طرف می‌بینیم که بحث وظیفه مهمه، از یه طرف بحث‌های شاید تعارض شما به اینجا برگرده. خانم سرکار، خانم فامیلشون چی بود؟ خانم عبداللهی، که خب ما یه تعارضی بین در واقع تعهدات به فرض کنید که جامعه خودمون، سازمان خودمون اینها و انجام وظیفه اخلاقی داریم. اینو باید چجوری حلش کنیم؟ محققین معاصرتر اخلاق گفتن که ببینید نظریه‌های اخلاقی همین جورن، خواستن یه شابلون درست کنن. کانت اومد یه شابلون درست کنه برای اخلاق بشری و اون شابلون رو گفت وظیفه. خب خیلی از قسمت‌های اخلاق از این شابلون بیرون افتاد و همچنین شامل خیلی از قسمت‌ها نشد، نه جامع بود و نه مانع. بنتام همین کار، بنتام اومد ازدیاد خیر رو بگه، ولی بحث ازدیاد خیر عدالت رو انگار مغفول می‌نهد. یعنی ما این خیر رو چگونه توضیح کنیم؟ بین چه کسانی؟ هموطن من بیشتر ببره، هم نژاد من بیشتر ببره، نمیدونم کل انسانیت. یعنی چجوری ما چجور تقسیم بندی کنیم؟ اینجا بود که جان رالز اومد اون بحث رفلکتیو اکولیبریم و بحث پرده جهل و اینا رو مطرح کرد دیگه. بعد از اینا جان رالز اومد، نظریه عدالت اومد. اصلا دغدغه جان رالز همین بود که ببین بنتام خوب کاری کرده، ولی کانت هم داشت یه چیزی میگفت. کانت بحث عدالت رو داشت مطرح میکرد، بعد بنتام اومد ازدیاد خیر رو گفت. حالا ازدیاد خیر شامل حال چه کسی بشود؟ که به این نتیجه رسیدن که ما نظریه های اخلاقی رو نمیتونیم بگیم این نظریه تنها و این یا این نظریه تنها، مجبوریم ترکیبی کار کنیم. ترکیبی هم که منطقه خاصه خود، یعنی ترکیب هم نمیتونه بی سر و ته باشه. اساسا اومدن گفتن که ببینید ما بریم سراغ ارتکازات انسانی. انسان ها وقتی میگن اخلاق و اخلاقی عمل کردن، چه ارتکاز ذهنی دارن، ذهنشون مشغول چی هست؟ خب معلوم استش که شفقت ابتدای اخلاقه، یعنی اخلاق با شفقت و دیگر گرایی شروع میشه. این از یافت انسانی گرفتن، گفتن انسان ها وقتی میگن اخلاق این شفقت، منتها این شفقت همیشه اینو کنار خودش داره که این شفقت باید درست توضیح بشه، لذا یه طیف درست شد، یعنی طیفی از شفقت به سمت عدالت. ولی این طیفه انگار مثلا یه رنگین کمانی در نظر بگیر که دو رنگ داره، رنگیان چند تا رنگ داره، یه رنگ شفقت، یه رنگش عدالته. شفقت و عدالت هی با هم دیگه میان، هرچی به سمت عدالت میریم رنگ عدالت داره پر رنگ تر میشه، و هرچی به سمت شفقت میایم رنگ شفقت پر رنگ تر میشه. ببینید انگار آدم ها هم دو جورند، یعنی ما انگار دو جور دو نحو آدم خدا خلق کرده روی کره خاکی. یه سلسله آدم ها هستن که خیلی مراقبتی، خیلی عاطفی، اینها که حالا بعد فمینیست ها اومدن گفتن اخلاق زنانه، گفتن ما زنا اگر می اومدیم، حالا جسارت خدمت شما نباشه، حالا داره حسنشون میگه، اگر ما زنا مدیریت عالم رو دست میگرفتیم اینقدر جنگ و خونریزی تو عالم به وجود نمی آمد، به خاطر اینکه این جنگ مال عدالته. عدالت میگه یا ظلم صفر و صدی برخورد میکنه، ولی مراقبت، اخلاق مراقبت، اخلاق در واقع شفقت اینجوری نیست. ما زن مظهر عاطفه است، مظهر شفقته. بعدن البته محققین از خود همون فمینیست ها مثل گیلیکان و اینا اومدن تحقیق کردن، گفتن نه این زنان مردانه نداره، خود زنا مثلا دو جورن، یه عده هستن که خیلی شفقتی هستن، یه عده هستن که خیلی عدالتی هستن. اصلا انسان ها که انه به دو دسته، به دو گروه تقسیم میشن، که این دو گروه باید خودشون رو به این وسط نزدیک کنن، یعنی به این وسط طیف نزدیک کنن. اگه به سمت شفقت بریم، در واقع میریم به سمت یک نحوه بی نظمی در ازدیاد خیر و در مثلا گسترش عواطفی که نمیدونیم حالا نسبت به کی باید عاطفه به خرج بدیم، کی عاطفه به خرج ندیم، یا یک کسی مثلا زیاد عاطفه شاملش حالش میشه این نونور میشه، یک کسی کم میشه از اون طرف دچار چه از کنم خود کمبینی میشه، از اون طرف هم به سمت عدالت پیش بریم که خیلی خط کشی شده و چیز میشه. توی نگاه های چیز هم شما مثلا یک کسی که درخواست میکنه از شما کمک میخواد، الان این کسانی که میگن الان از این آدمی که اومده میگه من به من پول بدید کمک کنید، کمک بکنم یا نه؟ من یادم میاد که خیلی از بزرگان میگفتن که کمک کنید، میگفتیم خب این باز ممکنه معتاد باشه، پس معتاد باشه، بالاخره معتاد یا باید کمک کنید که اعتیادش برطرف بشه، یا پول بدید بره مصرف کنه موادش که اینجوری ویلان نباشه، درسته؟ در مقابلش یه عده دیگه میگفتن که نه، این تکدیگری است، ما نباید به رشد تکدیگری در جامعه کمک کنیم، نه هر کسی باید اینجوری، باعث میشه که هر کس کار پیدا نکنه بیاد تو جامعه گدایی کنه، لذا صرف در کیفاتون رو ببندید، مواظب باشید فقط در مواردی که اثبات بشه برای شما، اونم که خیلی وقت اثبات نمیشه، اون موارد اثبات شده رو کمک کنیم. این باز دو سر طیفه است، ما باید بیم به این اون طیفه که میگه کمک نکنه بکشیمش بریم وسط، و اینم که میگه همه جا کمک کن، اینم بریمش وسط تا بتونیم یه جامعه متعادل داشته باشیم. تو نگاه های عرفای ما هم هست که مثلا یه کسی رو شما مثل مرحوم میرزا اسماعیل دولابی میبینید، این میرزا اسماعیل میگه که اصلا خداوند همه رو میبره بهشت، اصلا که انه آوردن در واقع پیامبران و این همه وعید جهنم و اینا همه انگار توی بیانات آیه، خب حالا نمیخوام توهین آمیز گزارش کنم، انگار تو بیانات ایشون گمه، مغفوره. میگه شما نسبت به گناه خودتون و خطای خودتون اینقدر مثل خدا باید ستار باشید. گناه خودتو هیچ وقت به یاد نیار. بعدشون میگفتن که امام زمان اینطوریه، وقتی شما میری میگی آقا من خطا کردم، گناه کردم، عذرخواهی میکنم از شما، امام زمان میگه من چیزی ندیدم از شما، با غیر از خوبی از شما چیزی ندیدم. این یه نگاهه. یه نگاه مقابلشه، میگه یکی از کسانی که نگاه میکنه و آزرده میشه خاطرش از گناهان شما، امام زمانه. لذا گریه کنید شما برای اینکه امام زمان میبینه اعمال شما رو، به فرشته ها میبینن، خدا میبینه. این جوان طلبه‌ای که مثلا میاد تو حوزه در مقابل این دوتا طیف قرار میگیره، میگه خب بالاخره چیکار کنیم؟ ما خیلی بترسیم از خدا که خدا ما رو اینقدر میبره جهنم به هر بهانه‌ای، یعنی دنبال بهانه میگرده که ما رو بره جهنم، یا نه خدا دنبال بهانه میگرده که ما حتی اگر حق غلطی بکنیم براتون بهشت. این طیفه واس طیفه است دیگه، یعنی باید بکشونیم آقای دولابی رو بیاریم نشین وسط از سر طیف شفقتی، و مثلا بزرگان خودمون رو مثلا مثل حالا اگر آقای مظاهری رو مثال بزنید، آیت الله مظاهری رو بکشونیم از سمت عدالتی بیاریم به سمت شفقت، که اینا یه حالت تعادلی درشون به وجود بیاد. پس ما به لحاظ هنجارشناختی نتیجه گیری من اینه، نگاهمون به کرامت باید یه همچین چیزی باشه. یعنی نه اینکه شما بگید که یک نگاه وظیفه گرایانه پر دیسیپلین خط کشی شده نسبت به اونجایی که فقط وظیفتون تعیین میکنه، نه یک نگاه در واقع بیدر و پیکری که به شما میگه در واقع این کرامت رو همینجوره. گرچه حالا قسمت کرامت، اینم نکته خدمتتون عرض بکنم که کرامت بیشتر به سر طیف عدالت مایله. یعنی مواردی که شما بگید به خاطر شفقت میشه از کرامت بیخیال شد، یعنی به خاطر ملاحظات شفقت آمیز کرامت رو رعایت نکرد، این موارد رو من لاغر سراغ ندارم. در بحث کرامت ما تو این طیف به سمت عدالت ناظر هستیم، گرچه باید به ازدیاد خیر هم توجه بکنیم، چون که شفقتی هستیم، چون مددکار اجتماعی هستیم، باید علاوه بر شهر خودمون، خانواده خودمون، کشور خودمون، کل دنیا رو در نظر بگیریم، بلکه کل دنیا و حومه دنیا رو هم باید در نظر بگیریم. این خلاصه تمام عرض من. حالا اگر نکاتی دوستان داشتن من خدمتشون هستم.
تشکر میکنم عزیزان هستیم، سوالاتی که دارم خدمت مسئله
نسبت به سوالی که خانم کریمی فهمید،
خانم
عبداللهی. ببینید حالا این قسمتش رو دیگه حالا میخواید ضبط نکنیم دیگه. ما جامعهمون لااقل به نظر بنده میرسه که ما در حال یک تمرین برای زندگی در دوران تثبیت هستیم. خیلی از این مباحث که ناظر به دوران تثبیت، مثلا فرض کنید فرض کانت این نیستش که هنوز یه جامعه تثبیت نشده، هنوز نهاد مددکاری اجتماعی درش به وجود نیامده و حالا این ارزش‌ها رو داره به این صورت میگه. لذا توی شرایط ما خیلی راحت نمیشه قضا، مثل شرایط جنگی میمونه انگار. مثلا ما در شرایط جنگی خب همه اهل ایثار و فداکاری و گذشت و این چیزا حالا برای هر جامعه‌ای هم ممکنه وجود داشته باشه. پس از جنگی که باید ما ملاحظه کنیم ببینیم همون مراعات میشه یا نه. واقعش این هستش که کرامت یه چیزیه که حق وتو داره نسبت به همه ارزش‌های دیگه ما. یعنی ما مثلا باید اون وقتی که داریم تبلیغ میکنیم از نهاد خودمون، چه حتی نهاد روحانیت باشه، چه نهاد هر نهادهای مقدس و انقلابی باشن، فرق نمیکنه، باید مواظب باشیم که مثلا سیل زدگان یا اونایی که داریم بهشون کمک میکنیم اینا رضایت دارن یا نه. نه ترویج خودمون رو بکنیم. اخلاق نباید هزینه چیزی بشه، همه چیز هزینه اخلاق. اخلاق وسیله نیست تا من با این اخلاق بتونم مثلا فرض کنید که یک جایگاهی و منزلتی برای خودم در نظر بگیرم. اون قسمت هاش بنده هم واقعا منتقدم و ولی میگم چاره ای نیست، یعنی به هر حال ما باید فعلا اینجوری زندگی کنیم تا قاعده زندگی به دستمون بیاد.
صحبت خاصی ندارم، فقط این که این کرامت انسانی که شما بحثش رو امروز کردید توی حالا نشست اینا خیلی قشنگ بیان کردید، دستتون درد نکنه، ولی تو مرحله اجرا حداقل ما که تو کشور اسلامی هستیم با این صحبتی که شما کردید کلا کرامت انسانی همه مددکار رو زیر سوال میره، حداقل تو کشور خود ما که اسلامی هستیم همه مددکاری کار ما کمیته امداد هستن یا بهسیسی هستن در همون نیکوکاری که شما وظیفه میدونید هیچ وقت اجرا نمیشه، واقعا اجرا نمیشه. الان ما میگیم که فقط هموطن خود من، نه به عنوان این همه مثلا قشر تو کشور ما هست الان دست گذاشتن شدن روش خطکش گذاشتن، فقط ایرانی و فقط این که هموطن خود من، پس کرامت انسانی اصلا تو مددکار رو پیدا نمیشه اینطوری باشه.
خب البته بله، یعنی شما بحثای شما برای من خیلی جالبه که چون شما در میدان هستید، من به اون معنی دستی از نزدیک بر آتش ندارم و دارم هنجارهای اخلاقی رو آنچنان که باید و نه آنچنان که هست دارم برای شما ترسیم میکنم. میشه این دوستان مثل خانم کریمی اینها بحثاشون رو منعکس کنن بعد روی اون
بله
بله بله، ولی اون تمرین من لااقل توصیه‌ام اینه به همسال شما که ما یک راست میگه دیگه، دیوید راست میگه، ما یک اخلاق در نگاه نخست داریم، یک اخلاق در مقام عمل. در اخلاق در نگاه نخست اینا چیه من دارم عرض میکنم دیگه، نگاه نخست، ولی در مقام در نگاه نخست هیچ تعارضی هم وجود نداره، در مقام عمل تعارضات به وجود میاد. ولی راست میگه این تقسیم بندی من یه تقسیم بندی شعاری نیست، اینو دارم میگم که در مقام عمل هم که در دچار تعارض میشید همیشه حواستون باشه که ارزش هایی که در نگاه نخست وجود داشتن ارزش های مهمی بودن و اینا باید ازشون صرف نظر تا میشه از اینا صرف نظر نشه، و اگر صرف نظر بکنیم یه حالت ریگریشن، یه حالت در واقع بازگشت، پشیمانی، یا حالت این که بتوانیم جبران کنیم که دوباره برگرده به اون ارزش نگاه نخست توی حل مسئلهمون وجود داشته باشه. لااقل توصیه‌ام اینه که ما باید حالا تو همین جامعه‌ای که به نظر من در حال تمرین و گذار و اینا هست اینا رو هی نهادینه کنیم و بریم به سمت جلوتر، یعنی الان صرفاً کمک کردن به یک آدمی که الان داره زار میزنه برای کمک که این که خیلی هنر نیست. در خیلی از جاهای دنیا من دیدم راننده شما نیم متر یه متر مونده به خط عابر پیاده، هیچ پلیسی هم اونجا نیست، برای شما ترمز میگیره که عابر پیاده بیاد از این خط عابر پیاده عبور کنه. حالا اونا الزام به معنی الزام حقوقی قانونی هم نیست، این همین الزامی است که نهادینه شدن مددکاری اجتماعی به همون معنای عامی که عرض کردم تو جامعه کار همین همین سازمانه که آمده یاد داده به قانون، به اخلاق، به همه جای همه از به اقتصاد، به سیاست، به همه جا یاد داده که شما باید اینجوری زندگی شهروندان رو تمشیت و مدیریت بکنید.
هم خود مددکار اجتماعی نمی‌فهمید، اگر که بفهمیم خود ما باید این طرف مددشون، ولی تو کشور ما کشوریه که برعکس همین صحبتی که خانم خودش مجبوره اگه بعد از اون دیگه بره مثلا فلان اورگان رو بزنه، حالا مثلا کلی با کارت شناسایی و اثر انگوش داره، من یه چیزی دیگه کلی اثر نرفت تو طرف خود بشه تا مثلا بعد یه کمک بشه که در مناطق اجتماعی مثلا این مفهومی که شما میگید نیست.
بله الان ببینید جای شهرهایی که جدید دارن، الان همین کهکی که دارن میسازن، خب کهکی که الان دارن میسازن دیگه، اگر مددکاری اجتماعی به معنی عام کلمه زنده بود، خب میگه آقا کوچه 8 متری کلی مصیبت درست کرده، همین بری شهرک قدس هر روز با هم همسایه با هم دعوا دارن، طرف ماشینش تو پارکینگ خودش نمیتونه بذاره چون که میخواد بیاد بیرون ماشین مقابل بهش میخوره، یه کوچه 8 متری استاندارد نیست، این شهروندان رو با هم درگیر میکنه. یه زندگی سالم با نشاط انسانی رو حالا اسلامیش پیشکش برای شهروندان دقیقا، چرا دوبارش کهک رو داره 8 متری میگیره کوچه ها رو؟ حالا پردیسان رو ساختن تموم شد، ولی کهک رو الان دارن میسازن، همین الان داره نقشه میده. همین الان وقتیه که اگر مثلا ما به عنوان مددکار اجتماعی میتونستیم، امکان داشتیم، یعنی قدرت مانور داشتیم، یا بگردیم دنبال جایی که قدرت مانور ما میده، بگیم آقا این مصیبت درست میکنه، همین افسردگی میاره. وقتی شما درگیر میشی با همسایت، انواع و اقسام مصیبت ها به وجود میاد، بعد یواش یواش بیماری جسمی هم عارض میشه. استفاده میکردیم آقای دکتر؟
خواهش میکردیم. یه بخش رو گفتن، یه بخش رو شاید ایشون هم زیاد تو جراش نباشه، مثلا برای اتباع حتی کارت بهزیستی رو نمیدن، هیچ کمکی هیچ. اول که پرونده تشکیل نمیدن، شما اون پاسپورت داشته باشه اینها مشکل میگیره. آنها و اینه
دوربین خیلی کسی نمیبینه.
درش در مورد این بحثی که پیشنهاد شد که انشالله سال بعد اگر انجام بشه، مبانی کلامی و فقهی کرامت، چون اگر این انجام بشه، هر دین خب از مؤلفه‌های اصلی فرهنگ و تمدن هست، دارای 3 یا 4 بود. اگر ما بگیم این کار ارزشش چه ارزش دارد یا نمیشه، خب اخلاق، این اخلاق میخواد پیاده بشه دیگه، باید این کار انجام بدم یا نه، میشه فقه. چرا من این انجام بدم؟ میشه کلام. اگر ما به چرایی برسیم، این میشه به همون حق وتوی که حضرت علی میگید، میشه تو همه عرصه های دین، چه اخلاق، چه کلام، چه بقیه، این میاد وتو میکنه بقیه. اگر اومد تو فقه، خب چند باب در نظر میگیره و همین فرهنگ سازی میشه. همین سوالاتی که سید بزرگوار داشتن، بنده داشتن، خانم ها داشتن، همه اینها به نظرم در همونجاست. و گم شده های ما هم بیشتر، من رساله دکترام مبانی و اندیشه‌های کلامی مقاصد گرایان معاصر شیعه هست، این کرامت و آزادی و عدالت، این 3 تا شاه کلید اصلیش هست که من مطالعات خودم میرم که اینها بسیار به هم نزدیک و بسیار کاربردی است. اگر برای سال آینده اینو انشاءالله بشه به نتیجه رسون، خیلی ممنون میشه.
من مجدد تشکر میکنم از همه عزیزان، خصوصا جناب آقای اسلامی، آقای قهستان اینجا هستن، یک کارشناس گروه. من 2 تا یا 3 تا موضوع رو انشالله تو دستور کار قرار بدیم برای خودستان، حالا برای سال آینده. یکی این که یک نشست دیگه رو انشالله با جناب آقای اسلامی خواهیم داشت. حالا میشنه 2 تا موضوع، حالا یا 2 تا نشست یا یک نشستی، محورهایی که به ذهنم رسه، یکی با توجه به این صحبت های آخری که مطرح شد، خانم کریمی و بقیه دوستان مطرح کردن، ما الان گروه های 6 گانه پژوهشیمون در این مصاحبه هستند و برخی از گروه ها هم نزدیک 6-7 مصاحبه با این مددکارها انجام دادن. غالبا در این مصاحبه هاشون برخی از این چالش های اخلاقی را که باهاش مواجه هستند داره دارن میشنوند و در واقع پیاده میشه. ما این رو توی جلسه سرگروه های محترم جناب آقای جمالی با سرگروه ها مطرح بکنیم، لیستی از این مسائلی که توی گفتگوها ارائه شده که از چالش های اخلاقی که مددکاران باهاش مواجه هستند، این رو ما بدیم خدمت جناب آقای اسلامی، یا یک جلسه با خود سرگروه ها با جناب آقای اسلامی داشته باشیم که تأملاتی هم ایشون داشته باشن، مثلا بشه برای خرداد ماه سال آینده ناظر این چالش های میدانی که در واقع باهاش مواجه هستن چه تدبیری و چه در واقع از آز دانشی میشه راهکاری ارائه کرد. یکی از این جهت یک نشستی داشته باشیم و یکی هم ناظر به این که در نگاه اسلامی این موضوع کرامتی، حالا این نگاه سودمندی و در واقع وظیفه گرایی مطرح شد یا از حیث در واقع میشه گفت مبانیش بررسی بشه، یا در واقع میشه 2-3 تا از اون الگوی بزرگی که ما تو جهان اسلام داشتیم مثل امام موسی صدر یا یکی دو تا نمونه دیگه ای رو میتونیم بهش بپردازیم که اونها در واقع در رعایت کرامت بین مددکار، حالا به معنای امروزی مددکار و مددجو، روی چه مؤلفه هایی تمرکز کردن. و یک نشستی رو ما حالا انشاءالله باید با همکاری گروه در واقع پژوهشگری فلسفه و کلام و اینها کلام داشته باشیم، بحث مبانی کلامی و فقهی کرامت انسانی رو انشاءالله. من مجدد تشکر میکنم. مثلا اگر شه نکته ما با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد پایان جلسه رو.
اللهم صل علی محمد. صلوات باشه.
بسم الله الرحمن